داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. میخواییم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. سلام و درود به همه شنونده های خوب کارگاه لبخند. امیدوارم که وقتتون به خیر باشه. من روح الله احمدی هستم و امروز در کنارم یک طنز پرداز خوب و کار درست نشسته، سرکار خانم گیتی سفرزاده. خانم سفرزاده سلام.
سلام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه کارگاه لبخند.
بله متشکرم، زنده باشین. من میخواستم از سن و سالتون بگم که کجا کار میکردین، یه ذره ترسیدم حقیقتش.
نه آقا راحت باشین، من سنم متعلق 1150 هستم و حالا تو حوزه های مختلفی کار کردم، ولی کار مطبوعاتی جدیم از گل آقا بوده سال 1175.
چی کار میکردین تو گل آقا؟
قبل از اینکه اونجا ثابت برم توی زمان نمایشگاه کتاب و اینا میرفتم و کمک‌هایی می‌کردم. دیگه از سال 75 که ثابت اونجا بودم تو تحریه بودم، تو بخش اشتراک بودم، تو روابط عمومی بودم، همه بخش‌ها رو فکر کنم یه دور چرخ زده بودم. بله، ماهنامه گل‌آقا از سال 78 اونجا سردبیرش بودم و خیلی خاطرات خوش و شیرینی دارم دیگه.
آره، پس با خیلی از دوستان و طنز پردازان اونجا کار کردین، خاطرات مشترکی دارین، احتمالاً تجربیات باحال و جذابی دارین. حالا هر موقع از برنامه دوست داشتین یادش افتادید برامون تعریف کنید، خصوصا از دوستانی که بینمون نیستن. حقیقتا من یه سری از دوستان اصلا ندیدم از نزدیک و خب خیلی حیف شد و یکی از حسرت‌های زندگیم بوده این دیدار نکردم با بعضی از دوستان طنز پردازانی که قدیم بودن.
متاسفانه طنز نویسا مثل اینکه خیلی زود فوت میکنه. آره. یه عماری گرفتن بین طنز نویسا و کاریکاتوریستا مخصوص شده که
زود خسته میشن.
هنرهای تصویری روی سلامت انسان تأثیر بهتری
داره. آره زود خسته میشن تفلی ها، انقدر فکر میکنن. آره زیادم نباید آدم سخت بگیره، به خودش زیاد راحت بگیرین. ولی خب امیدوارم تو این روزا یکم همگی سخت بگیرن و مراقبت کنن که از این داستان بیماری و اینا همگی جون سالم به در ببریم. اسماعیل امینی سر ضبط برنامه بودیم، میگفتش که سلام میکنیم به همه کسایی که زنده موندن. الان باید این شکلی دیگه کم کم سلام میکنیم. امیدوارم که حال همگی خوب باشه، بیماران عزیزمون هرچی زودتر شفا پیدا بکنن و بقیه هم سعی کنن مریض نشن. میخوایم بریم یه طنزی رو بشنویم که جناب آقای علیرضا تیموری برای ما فرستادن. با اجازهتون اینو بشنویم، برگردیم راجع بهش صحبت بکنیم. نظرتون چیه خانم سفر؟
بله عالی.
زنده باشیم، با شنوندهای عزیزمون میشنویم و برمیگردیم.
Thank you.
قیمت فرغون رسد روزی به نیسان، غم مخور یاد و چرخه می شود هم نرخ پیکان، غم مخور. می رسد روزی که با یک گونی پر اسکناس، می روی در بست از قم تا دلی جان، غم مخور. می شود روزی که با 600,000 خورده ای می خوری بشقابی از مرغ و فسنجان، غم مخور. می رسد روزی که مای بیبی شود 500,000 تا که آب بندی کنی نسرین و سامان، غم مخور. می رسد وقتی که با نیسان پر از اسکناس در صف سبت پراید گردی تو ویلان، غم مخور. ثروت بسیار باید تا که اندر آن زمان خاله و عمه کنی یک شب تو مهمان، غم مخور. با چنین پولی که 6 کارتون توتون می خری فوق فوقش می زنی یک پک به قلیان، غم مخور. گر ببرد چاقوی سبابه دست تو را می رسد تا 8,000,000 نرخ درمان، غم مخور. قیمت یک گوسفند چاق و چله این زمان می شود نرخ فلافل های لبنان، غم مخور. با همین پولی که الان گاو نر را می خری تو 100 گرم ماهیچه و ران، غم مخور. می رسد حق و حقوق تو به 10,000,000 تومان، خرج تو بالاتر از 80,000,000، غم مخور. قیمت پنت هاوس از بازار مسکن ها بگیر، با چنین پولی بخوابی در خیابان، غم مخور. خانه خواهی تو بگیری چاه نفتی تو بیار، یا که ضامن کن تو آنگه شاه عجمان، غم مخور. نرخ آب و برق و گازت آنچنان بالا رود سوی صحرا رفته و گردی تو چوپان، غم مخور. تا که فرزندت شود وارد به دانشگاه ها یک تریلی پول آور تو به میدان، غم مخور. جای سکه شمش باید کرد مهر همسران، می روی از روز اول سمت زندان، غم مخور. می شود قطعا نجومی نرخ‌های آن زمان، صبرها گردد از اینجا تا به کیهان، غم مخور. بس که گنده می شود قول گرانی آن زمان، می شود مغلوب آن سام نریمان، غم مخور.
شعر و داستان و کاری کلماتو رو خاطره و لطیفه و خلاصه هرچه میخواهد دل شادت بگو. کارگاه لبخند.
آقای تیموری هم گفته بودن که غم مخور دیگه، با توجه به صحبت‌های ما ایشون هم خیلی شرایط بدی رو ترسیم کرده بودن، شرایط اسفناکی بود، اما گفته بودن غم نخور آخرش. نظرتون چی بود راجع به این طنزی که شنیدیم خانم سفرزاده؟
غیر از اینکه حالا واقعا تنها فکر کنم اون تضادی که توش بود این بود که انقدر شرایط رو تلخ و سیاه و اینا گفتش و هی تکرار میکرد غم مخور، به هر حال طنز از یه تضادی میادش ماجراش، و اون چیزی که توی اینجا ما نمیبینیم در حقیقت یه خورده اون تضاد است دیگه. یعنی خب یه جوری انگار فقط داریم اون حقایقی رو که هست یا پیش بینی میکنیم که اتفاق خواهد افتاد، متاسفانه مثلا اگر شرایط اقتصادی همین جوری پیش بره، مثلا اگه بخوایم یه خونه بگیریم باید چاه نفت بیاریم، همینو داره میگه. و خب این یه مقدار
من منظورتون رو درست فهمیدم، یعنی یک کاری رو داره توی بیت‌های مختلف تکرار میکنه،
بله، یه شرایط واقعی رو فقط داره به ما دوباره اعلام میکنه دیگه. فقط با این نکته که تهش میگه غم مخور، ولی خب طبیعیه که این غم مخور
مثل شد و فوش میمونه، یعنی خلاقیت به خرج بده توی بیان کردن مثلا. آره، اول شروع کرده قیمت فرغون رسد روزی به نیسان، غم مخور، یا دو چرخه میشود هم نرخ پیکان، غم مخور. دقیقا با همین فرمون میره جلو که همه چیز داره گرون میشه، پول زیادی میخواد، سرمایه زیادی میخواد.
حتی اگه مثلا توی توصیف این ماجراها یه مقدار ظرافتی به خرج میدادش ایشون، مثلا اینکه حالا برای خرید خونه چه باید کرد، یه شوخی توش، یا حتی همین میخوام بگم یه کنایه شیرینی اگر می آورد، باز یه خوردم از این حالت مستندگونه ماجرا در می اومدش. ولی الان انگار ما دقیقاً یه چیزی رو که تو اخبار روزنامه رو داریم نگاه میکنیم و پیش بینی اقتصاددان ها و کارشناس ها رو از شرایط آینده، فقط اینو منظومش کردیم و تهش غم‌خوری هم گذاشتیم. اینش خب خوب نیست، ولی خب یه ذوقی به خرج دادن، به هر حال اینو منظوم کردن دیگه، دستشون درد نکنه، غم مخوره ما رو خدا آروم میکنه.
ما یک چیزی که به خیلی از دوستانی تازه شعر و شاعری شروع کردن میگیم اینه که حرف منظوم و اصطلاحا رو وزن شعر گفتن الزاما شعر نیست. به نظرتون چه ویژگی باید اضافه کنیم به اون حرف منظوممون که شعر بشه؟
یک تخیل شاعرانه حتما میخوادش این دیگه. یادم خود مرحوم صلاحی هم همیشه اینو میگفت، میگفت مثلا ما یه نثر منظوم داریم،
درسته،
یه شعر داریم. واقعا ماجرا دو تا ماجراست با هم فهم کن. نثر منظوم کسی ممکنه خیلی قدرت فنی هم داشته باشه که بتونه یه شعر خیلی خوب بنویسه، ولی اون تخیل و اون ظرایف شعری اون یه ماجرای سخت‌تریه که کار هر کسی نیستش. اون تخیل و ظرافته تو خیلی از آثار نیست، میگن از هر سه تا ایرانی یکی شاعر آخر. یه جوری تو خون ما هست، به خاطر همین خیلی راحت هممون مثلا یه دوره عمر امتحانی کردیم یه بیتی بگیم، یه حالت شاعرانه‌ای داشته باشیم. ولی اینکه واقعا شعر بگیم با توجه به اون تخیل و ظرافت شاعرانه، این کار هر کسی نیستش.
بعد تخیل رو چی باید معنی کنیم برای مخاطبی که تازه داره شروع میکنه؟ تخیل یعنی چیزای فانتزی فقط؟ یعنی همون چیزی که ما ازش میگیم مثلا ژانر تخیلی، مثلا فیلم تخیلی داریم، چیزایی که حقیقی نیست؟
بله، میشه اون هم یه بخشی از اون باشه، ولی بیشتر اینجا نگاه من اینه که جور آفریدنه.
درست،
یه بازآفرینی از اون چیزی که ما میبینیم نشانه هاش رو در واقعیت، اما توی اون بازآفرینی انگار که تبدیل به یه چیز ویژه میشه. تخیل نگاه من بهش اینه، یعنی شما همون کلمه هاست ولی با اون کلمه های دفعه یک مضمون جدیدی میسازی، یه دنیای جدیدی خلق میکنی که هیچ ربطی انگار نداره با اون کلمه، ولی اون کلمه ها رو دست یه نفر دیگه بدی یه جمله خیلی عادی تحویلت میده.
درسته، پس باید سعی کنیم منطقه رو هم حفظ کنیم دیگه.
بله،
بی منطق نباید بشه.
یه چیزی هستش مثلا میگن شما میبینید، همین چون صحبت فیلم های تخیلی شد، مثلا میبینید یه فیلمی میبینید در این حد تخیلی که حالا یه موجوداتی اومدن و این کار رو کردن جوکن، ولی شما خوشت میاد تا ته هم میبینی. آره، برای اینکه یه منطقی توی خودش وجود داره. مهم نیستش که اون فیلم تخیلی یا فانتزی یا داستان فانتزی که میبینیم چقدر با معیارهای جهان واقعی ما میخوره، مهم اینه که اون دنیایی که اون خلق کرده یک منطقی داره که ما در بس اون منطقه رو قبول میکنیم، هیچ جای مغز ما ارور نمیده که وای چقدر داره یه حرف پرت و پلایی میزنه. اون خیلی مهم هستش توی ماجرا.
در ادامه گفتن که میشود روزی که با 600 هزار خورده ای میخوری بشقابی از مرغ و فسنجان غم مخور. بعد دقیقاً همون فرمونو دارن میرن جلو دیگه. بله، میرسد وقتی که با نیسان پر از اسکناس در صف ثبت پراید گردی تو ویلان، غم مخور. و با همین فرمون میرن جلو تا انتهای شعر که میگن میشود قطعا نجومی نرخای آن زمان، صفرها گردد از اینجا تا به کیهان، غم مخور. بس که گنده میشود قول گرانی آن زمان، میشود مغلوب آن سام نریمان، حتی یعنی غم مخور. آره، این آخرش شاید بگم شاید داشت شکوفا میشد تازه.
بله، این تازه داشت میرفت سمت یه آره یه ساختن یه دنیایی، یه فضایی که متاسفانه بیت آخر ماجرا شد.
آره، این دنیا را اگه زودتر شروع میکرد ما منظورمون نبود که تازه اونجا باید شروع کنه ها، چون یاد یکی از شعرها افتادم، دوستی آورده بود برام، خب از این قافیه هایی که آسون تره مثل الف و نون، الف و ر، اینا خب آسون تره، الف اصلا. بعد بیاد گفتش غزل نوشتم، فکر میکنم 40 خورده بیت بود. بعد من نشستم خط زدم، مثل همین شعری که شنیدیم خیلی تکرار توش به تکرار مضمون، بعد نشستم خط زدم از این فکر میکنم 13-14 بیت موند، بعد حالا بخونش. و خوندید چقدر قشنگتر و سنگینتر شد، یه سری حرفای تکراری رفت کردن، حرف جدیدامون کنار هم، بعد به هم حالا یکی دو داشت مثلا نیاز داشتش که یکی دو بیت اضافه بشه که چفت و بست محکم‌تری ببینم، چون من خب خیلیش خط زده بودم دیگه، چفت و بست محکم‌تری پیدا کنه. اما به هر حال خیلی قشنگتر شد. ببین طولانی نوشتن چی بهش میگن؟ ادب و اتناب.
میگن آره. باید بیرحم باشه آدم تو کار خودش دیگه. آره. یعنی حالا چه توی شعر چه توی نثر خیلی فکر نکنیم شیفته بشیم دلمون نیادش حسب بکنیم چه چیزا، خیلی باید بیرحمانه باهاش برخورد بکنیم و بتونیم به راحتی بنیم چیزای اضافه است بذاریم کنار، به خصوص توی شعر که میگم دیگه هم ماجرای هر ایرانی شاعر وجود داره. مثلا توی گلاغا یادم از هر هفته که این نامه های ارسالی خواننده ها میرسید شاید مثلا دو سوم شعر بود واقعا، یعنی
مدیریت سخت بود.
بله، و یه ستون خیلی باریکی هم تو هفته نامه گذاشته بودن برای شعرها، به خاطر اینکه همین ماجرا بود، یعنی کثرتش اتفاقا کار خوب زیاد توش نبودش، میشد حدود دو سومش رو به راحتی کنار گذاشتش.
درست. متشکرم از خانم سفرزاده. فاصله بگیریم، صدایی بشنویم، موسیقی بشنویم، برگردیم تو استودیو.
لبخند در
کارگاه لبخند.
شنیدید صحبت‌های خانم سفرزاده درباره طنزی که علیرضا تیموری برامون فرستاده بود. شما هم میتونید آثارتون رو به همین شکل برامون بفرستین، @ کارگاه لبخند تو فضای مجازی، 301055 شماره پیامک. دیگه فقط یه راه میمونه که پاشید به دم استدیو دیگه، این همه راه دیگه، بفرستید برامون به شکل متن، چه نثر طنزتون چه شعر طنزتون، و به شکل صوت میتونید صداتون رو هم ضبط کنین، طنزتون رو بخونید و برای ما بفرستید، ما صدای شما رو هم پخش میکنیم، اصلا نگران نباشید، و اینجا راجع به طنزتون صحبت میکنیم، امیدواریم که مطالب خوبی یاد بگیرید. حالا میخواییم بریم سراغ یک نثری که از رادیو دارید میشنوید و کاملا رادیویی، یعنی به رادیو هم مربوطه، آقای هوشنگ معمارزاده نوشتن، این رو با صدای بازیگر عزیزمون میشنویم و برمیگردیم.
ساعت 23:34 الان شد 40 ثانیه، 45 ثانیه. به هر حال صمیمانه تا دوی بامداد در خدمت شمایی و حضور هماره شما اندیشمندان همدل ارجمند را قدر می نهیم. باز هم شبی دیگر، چهارشنبه شبی دیگر با شما ارجمندان. بله؟ از اتاق فرمان تهیه کننده گرانقدر ما متواضعانه اشاره می‌فرماید که امروز پنجشنبه است. سپاس. سپاس از این دقت نظر تهیه کننده اندیشمند فرزانه فرهیخته برنامه. وقت شما عزیزان همراه، شما شنوندگان راست پندار که هموار ما را قدر نهاده اید، همچنان به خیر باد و عیدون باد و عیدون تر باد. آره، همکاران گران سنگ، به این بنده کمترین و شما شنوندگان عزیز منت گذاشتن و برنامه متنوعی رو توفیق یافتن که تدارک دیده باشن برای شما که سپاس.
دقایقی بعد
با ما باشید در برنامه شبانگاهی رادیو پیام. ساعت 22:38 پیش از آغاز پیکره اصلی برنامه، از شما عزیزان همدل صمیمانه رخصت می طلبم که معرفی کنم این کوشندگان اتاق فرمان را که همدل با واحد ارتباطات از جان مایه می گذارند و تلاش و تلاش و تلاش تا شما عزیزان، شما مهربانان، شما همراهان خوب ما صدای این بنده کمترین را صمیمانه استماع بفرمایید.
دقایقی بعدتر
همچنان توفیق دارم که با ما باشید. اخبار 11:30 رو شنیدید، و همچنان با مایید و قد می دهیم این همدلی صمیمانه را هماره با سپاس و تلاش خدمت شما عزیزان. از تهیه کننده برنامه حرف می زدیم. نفسشان گرم و همت ایشان پایدار باشد که سپاس جناب سردبیر برنامه که بنده ارادت دیرینه ی زمان کودکستان به ایشان خواهم داشت و داشتم و ارجمند فرزانه ایست صمیمانه همتشان به بنده همچنان مرتفع باشد با پوزش.
و دقایقی بعدتر
پیش از آغاز مجدد برنامه در این 15 دقیقه و 20 ثانیه از صبح گذشته و جفا به شماست اگر از صدا برنامه یادی نکنیم و دست های شفص هازید عزیز را صمیمانه قدر ننهید.
خنده بر هر درد بی درمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون، اینجا @ کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
طنزی که شنیدید کاملا هم رادیویی بود، کاملا هم مرتبط بود، از آقای هوشنگ معمارزاده. حالا چیزی که من جلومه، نمیدونم توی رادیو هم این پخش شده بوده قبلا سر موقع خودش یا نه، اما ما از مجله گل‌آقا این رو برای شما انتخاب کرده بودیم. خانم سفرزاده پخش هم شده بود؟ یعنی واقعا رادیو هم اجرا شده بود؟
نه به شیوه رادیویی نوشته شده بود، ولی حالا تا جایی که من اطلاع دارم پخش نشده بود.
خب این چه نوع طنزیه؟ میتونید برامون توضیح بدید؟
این در حقیقت یک مطلبه که به شیوه رادیویی نوشته شده. منتها نکته مهمش این بود که اتفاقا خیلی میخوره به بحث ما راجع به اتناب و زیاده‌گویی، چون در حقیقت نشون داده که توی یه برنامه شبانگاهی و مجری اومده مثلا چیز حدود 10 دقیقه هی اومده صحبت کرده اما هیچ حرفی واقعا نزده. یعنی کل سرجم اون مطلب رو که وقت میشتاریم اینیم واقعا هیچ حرف نمیزنه، زمینه که ولی خیلی از کلمات قلمبه سلمبه فرهیخته طوری استفاده میکنه
که باب شده بین بعضی
اولش آدم مرعوب میشه، فکر میکنه خیلی حرفای مهمی داره میزنه ولی تهش میبینیم که نه هیچی نگفته. اتفاقا مثلا یه سوژه خوبی گرفته که بگه که این اتناب حتی اگر بیایم تو کلمات خیلی پر زرق و برق اینو بپیچونیم در نهایت فایده ای نداره. یعنی مثل اینه که ما زحمت بکشیم یه متنی بنویسیم، یه شعری رو بیافرینیم، اما اصل ماجرا که واقعا چی گفتیم تهش معلوم نباشه.
آره میشه خیلی وقتا خیلی ساده تر حرف زد اما منظور راحت منتقل کرد دیگه. خانم سفرزاده، برای نثر نوشتن باید چیکار کرد؟ یعنی همینجوری شروع کنیم بنویسیم بسم الله الرحمن الرحیم من میخوام نثر بنویسم؟
واقعا ماجرای نوشتن حالا چه توی طنز چه حوزه‌های دیگه ادبیات فرمول که نداره، گرچه مثلا الان یه عده اومدن این باب شده خیلی که نوشتن یه امریه که خیلی به استعداد ربط نداره و میشه آموزش داد و اینا، حالا با اون بحثش کار نداریم. ولی معمولا کسانی که شروع کنن به نوشتن اولین سوالشون اینه مثلا راجع به چی بنویسیم.
درست.
و معمولا استادان ادبیات هم میگن اگه حرفی برای گفتن نداری چه اصراری داری بنویسی. ولی یه وقتی هم از آدم حرفی برای گفتن داره ولی واقعا نمیدونه که، چون نمیتونه از سر خط شروع کنی که مثلا بسم الله الرحمن الرحیم من میخوام بگم که جهان باید جای بهتری باشه. اینو باید توی یه قالبی بیاری دیگه. مثلا انتخاب این که چه جوری بنویسم، چی رو انتخاب کنم خیلی مهمه و معمولا بهترین توصیه‌ها اینه که از چیزهای خیلی آشنا برای خودتون شروع کنین دیگه، مثل یه خاطره، مثل یه اتفاق که برای خودتون مثلا در طی هفته افتاده، یه تجربه شخصی، چون اینها رو خودتون لمس کردین خیلی راحت‌تر میتونین در موردش بنویسین و حالا با نوشتن مکرر و کار کردن روش و در کنارش خوندن کار خوب که خیلی تأثیر داره کم کم میشه اینو به یه سرمنزلی رسوندش.
به نظر شما نثر نوشتن آسان‌تر از شعر نوشتنه؟
اگر اون فرضی اولیه که از هر سه تا ایرانی یکی شاعره در نظر بگیریم، شعر گفتن اصلا تو خون ما ایرانی از کار سختی نیستش. ولی واقعا هر کدوم به نظرم سختی خاص خودشو داره، خیلی شاید نشه با هم مقایسهشون کرد.
آره دو تا چیز مختلفن دیگه. مثلا اینکه بگی حالا من دارم خیلی دورتر میبینم و یعنی خیلی فاصله شون رو بیشتر میخوام، به هر حال جفتش نوشتنه، ولی مثلا اینکه بگی آقا فیلم سازی راحت تر یا مجسمه سازی، چون دوتا کار مختلفن، جفت اونام شاید به تصویر به هنرهای تجسمی بالاخره مرتبط باشن.
یه چیزی که هستش بعد اینو بدونی که مثلا صرف یاد گرفتن الفبا که باعث نمیشه همه بتونن بنویسن. مثلا شما الان همین مثال سادهش اینه، میرین دانشگاه و مثلا میخواییم بگین که واحدم رو کم و زیاد کنین، بعد اینو دانشجو نمیتونه بنویسه با اینکه 12 سال درس خونده ادبیات فارسی، نمیتونه دو کلمه بنویسه. آقا ما مثلا تقاضا دارم که این واحد حذف بشه به جاش این واحد بیاد. اونجا فرم زدن گفتن تو رو خدا این شکلی بنویسید.
بعد معمولا فرمای اداری هم خودشون هم کلی مشکل
آره دارن. اونم معمولا توش دو سه تا میباشید و احتراما و فلان و این چیزا داره که فاجعه بارتر از
همونی
که خود دانشجو بگم که این هست که متاسفانه فکر میکنن که خب مثلا اگه شما الان برین برای استخدام توی نشریه ای بگین کاریکاتوریستین یا بگین که مطلب طنز می‌نویسین، کاریکاتوریست باشین به شما یه پای حقوق بیشتری میدن، چون که فکر میکنن که مهارت کشیدنه یه چیزی که شما انگار یه ارزش افسوده ای زمان گذاشتین، ولی خب نوشتنه که خب همه الفبا رو ماجرای اشتباهیه. و البته اما این رو داره ها، اینه که برای اینکه آدم یه نویسنده خوب بشه خیلی زمان میبره، یعنی غیر از معمولا استثناهایی که حالا اینا یه قریحه‌هایی یه ماجراهایی دارن مثلا تو فاصله 20 تا 30 سالگی یه اثر درخشان می‌نویسن، اما عموما کسانی که خوب می‌نویسن بعد از یه سنی پختگی به دست میادش.
به نظرتون همه میتونن بنویسن؟ یعنی یه استعداد خاصی میخواد حتما، یه چیزی باید داشته باشی تو خودت، یا اینکه نه هر کسی میتونه بخونه مطالعه کنه یاد بگیره و بنویسه، حالا چه شعر چه نثر؟
نوشتن به نظرم همه میتونن یاد بگیرن، چیزی نیست که نشه، اما یه آنی یا یه حال و هوا و تخیل ویژه‌ای هست که اون دیگه مختص هر فردیه. ممکنه شما اون آنه رو توی قلمت داشته باشی، ممکنه اون حال و هوا رو داشته باشی، ممکنه نداشته، ولی میتونی بنویسی. اما این مثلا فرق این که مثلا شعر من با حافظ
یه استعدادی خاصی میخواد بالاخره.
بله دیگه، مثلا میگیم چرا مثلا حافظ مونده بین این همه شاعر؟ اونا هم شاعرای بعدی نبودن، خیلی هم خوب شعر میگفتن، دیوانای خوبی دارن، غزلیات خوبی دارن، ولی حافظه مونده دیگه.
درست.
اون به خاطر اینکه اون یه آنی داشته که بقیه حالا نداشتن، بعدم نبودن ولی خب اونو نداشتن.
به نظر من حافظ اون بیرحمیش هم تاثیرگذار بوده. درست. بیرحمی که اول برنامه صحبت کردیم راجع به اینکه آثارمون رو راحت بذاریم کنار حذف کنیم، خب این کارو انجام داده حافظ. درست. دیگه یعنی به قول دوستان مدارکش موجوده. آره این کارو انجام داده. یه بحثی هم که به خاطر نسخه های مختلفه اصلا همینه، میگن یه جا مثلا اثر رو ارائه کرده خونده، بعدش به ذهنش رسیده اینجاش میتونم این تغییر رو بدم، رفته تغییر داده توی نسخه بعدی یه جایی که دیگه که خونده یه شکل دیگه در اومدش.
مرحوم وسواسی بوده.
ولی خوب شده دیگه. ببینین یه شاعر مثل حافظ 500 خورده غزل داره، همینه.
درست.
یعنی نیومده مثلا 20 تا کتاب بنویسه، یه کتاب داره، یه دیوان داره 500 خورده غزله، اما همونا اومده شاخصش کرده دیگه. یعنی اون سختگیری اون وسواس خیلی به نفع شده.
مولانا هم چون داد دست شاگرداش اینجوری شد، دلشون نیومد چیز رو حذف کنن.
چی میگن؟ میگن شاگرداش کنارش بودن هرچی مولانا میگفت مینوشتن. نه همچین چیزایی. آره حالا اینا سندش هست، موجوده مدارکش.
اصلا کلا به اصرار در حقیقت شاگردش بود که اون دیوانش رو نوشتش دیگه. یعنی اون میگفت و اون ثبت میکرد، تقریر میکرد و
برای خودش زمزمه میکرد، ولی اون بعد مینوشتن هرچی میگفتن مینوشتن، بعدم نشستن یه ادیتش کنن، یه چهار تا بیتش حذف کنن. آره بخاطر همین اونقدر شده. متشکرم که کارگاه لبخند رو میشنوید. فاصله میگیریم، برمیگردیم خدمت.
اگر مایلید آثار طنزتون در کارگاه لبخند نقد و بررسی بشه، میتونید اثرتون رو در فضای مجازی برای ما بفرستید. آدرس ما @ کارگاه لبخند.
شنونده های عزیز کارگاه لبخند، در خدمت خانم گیتی سفرزاده هستیم و داشتیم درباره طنز صحبت میکردیم. یه بحثی شد راجع به این که گفتید اگر یه کاریکاتوریست کارتونیست بره پیش مثلا سردبیر مجله و همزمان نویسنده یا شاعرم بره، به اون کاریکاتوریست بیشتر پول میدن چون حس میکنن یه ارزش افزوده به قول شما داره کارش، که نویسنده می نویسه دیگه، همه بلدن بنویسن. یه شعر طنزی آقای ناصر فیض داره، اسمشو گذاشته معاش هنرمند، به همین اشاره میکنه. میخونمش، بعد بین بیت‌ها هر چی خواستین بگین که صحبت بکنیم دربارش. مثلا اینجا این شگرد استفاده که شنونده ها متوجه بشن از چه شگردهایی برای خندوندن برای طنز استفاده کردن. آقای فیض میفرمان که نان به خون جگر در آوردن، از شعف بال و پر در آوردن، سالها توی مرغداری ها از تن مرغ پر در آوردن، با صدای کلوفت یک سیدی را به نام قمر در آوردن، مثل یک خر به گل فرو رفتن و ادای بشر در آوردن، سالها در کنار یک نجار میخ از پشت در در آوردن، یه سری کار بیهوده رو ردیف کرد پشت سرم، به شکم روی تخت خوابیدن، میخ کج را دمر در آوردن، مدتی هم کنار یک قناد نخمو از شکر در آوردن، با سبد آب تا حلب بردن، پنبه از گوش کر در آوردن، چون گدایان شهر سامر را خرج از ره گذر در آوردن، بعد یک عمر جنگ تحمیلی از نفر بر نفر در آوردن، پیش یک نعل بند ناوارد نعل از پای خر در آوردن، تن سپردن به خفت و خاری پول با درد سر در آوردن، هندوان فروختن با شرط هی ببر رو ببر در آوردن، و به رغم شکست در هر کار هی ادای ظفر در آوردن، شهره بودن کنار یک جراح به نخا از کمر در آوردن، و اگر از کمر نشد ناچار از پس پشت سر در آوردن، بعد یک هفته کار طاقت سوز لقمه مختصر در آوردن، با در آوردن پدر از خود گاهی از خود پدر در آوردن، در ستاد حوادث ناجور از ته دره خر در آوردن، هی ادای حمایت از مردم با حقوق بشر در آوردن، خیر گفتن به پرسش مردم آخرالامر شر در آوردن. چه بازی قشنگی با خیر و شر کرده بود. من منتظر یه بله بودم مثلا چون اون بار گفته خیر گفتن به پرسش مردم، ولی یه جور دیگه از خیر بازی گرفته بود. مثل یک برده کفش و جوراب از پای شیخ قطر در آوردن، توی یک سیرک هی صدا از خود مثل یک جانور در آوردن، در میادین شهر با اسفند چشم از بد نظر در آوردن، کندن چرم روکش اتوبوس شد اگر شافنر در آوردن، کاریه ماهی خشک در دهان بردن، بعد یک هفته تر در آوردن، به خدا بیشتر شرف دارد به معاش از هنر در آوردن. یعنی این همه گفت چیزهای عجیب غریب و محال و غیر منطقی و نشدنی و این داستانها، و بعدش میگه همه اینا شرف داره به معاش از هنر در آوردن. حالا کم و زیادش فرق نمی کنه کلن. چه شکلی بود به نظرتون؟ چجوری تونسته خنده بگیره؟ که ما خودمون با این که شنیده بودیم، خونده بودیم این شعر از قبل، باز هم میخندیدیم باش.
ببینید یه بخش ماجرا همین چیز دیگه، اون ذوق و ظرافتی که به خرج میده برای اینکه یه سری مثالا رو بیاره، یعنی مثالی که شما صد بار شنیدین ولی میاد اینا جوری تو اون بیت میچینه که خنده شما رو دربیاره. مثلا اینکه آقا مردم تو اتوبوس میشینن رو کشو میکنن شافندرشو دربیاره، من چیز خنده داری نیست ولی یه جوری با یه ظرافتی اون اونجا بیان میکنه که لبخند روی لب ما میاد. یا میادش حتی ببینید مثلا یه ماجره مهمی که هستش، مثلا ما یه شعر طنز میخونیم یا یه مطلب طنز، چقدر توش مثلا اشاراتی وجود داره که فراتر از یه کلمات عادی هستش. مثلا گدای سامره، مثلا این گدای سامره توی شعر آقای فیض بودش، خب برای خودش یه سری تصویرسازی یا یه سری مفاهیم میاره دی. یا هندونه به شرط چاقو خریدن، اونو اوورده توی یه بیت نشونده. حالا غیر از این که یه ذوق ویژه‌ای داده بهش، اینه که یه باری دارن دیگه، مثلا یه ضرب المثلی آورده، اولا بلافاصله برای شما یه سری چیزا رو تداعی میکنه، لازم میشه چیزی رو خیلی بشکاف و شرح بده، میگه هندوانه به شرط چاقو برای شما دیگه این یه چیز تداعی میشه. یعنی یه کار ارزشمند، کاریه که ما توش هم میتونیم خیلی نمونه های از ادبیات، حالا چه عامیانه چه کهن، ببینیم دیگه. شما الان مثلا 10 بیت شعر خوندین، توش کلی مثل و میتونم بگم نشانه های نمادین و حتی رفتارهای اجتماعی و اینها وجود داشتش. یعنی حتی اگر، یعنی شاید حتی میخوام اینو بهتون بگم، این تهش که میخواد بگه نمیارزه آدم از هنر پول در بیاره، اونقدر شاید مهم نبود که همه چیزهایی که برای ما گفتش در طی این ماجرا.
اینجا الان میشه گفت برعکس اتنابه، درسته؟ اینجا اگر هر چقدر این طولانی تر میشه اون نتیجه گیری جذاب تر میشه، یعنی هر چی موارد بیشتری میاد. پس اینجوری نیست که همیشه هم کوتاه نوشتن بهتره؟
نه واقعا اینجوری نیستش، ولی خب این خودش یه هوشیاری میخواد که آدم بفهمه که چه قالبی رو برای چه چیزی انتخاب بکنه. مثلا تو همون مطالب قبلی هم همینجوری بود، یعنی داشت یه چیزی رو هی تکرار میکرد برای اینکه بگه تکرار بده. این مهمه که ما بفهمیم چی کار میخوایم بکنیم. صرف کوتاه نویسی خوب نیست، ولی باید در نوشتن هم بیرحم بود دیگه. یعنی مثلا اگر از آقای فیض بپرسین که برای مثلا همین 10-12 بیت
بیشتر بوده، خوش گذشت بهت،
20
فکر کنم 20 بیت بود
چقدر وقت صرف کرده، خواهیم دیدش که حتما اون چیز اولیه خیلی بیش از این بوده که ازش به این 20 تا رسیده.
و مثلا با شناختی از آقای فیضی مطمئنیم مثلا 20 تا دیگه هم داشته اونا رو گوشی کنار،
حتما همینجوری.
متشکرم از خانم سفرزاده، از آقای فیض هم ممنونیم که خودشون نیستن ولی شعرشون اینجا کنار ما بود و ما خوندیم و لذت بردیم. ما ایشالله که توی برنامه های بعدی حتما در کنار آقای فیض درباره اشعار صحبت میکنیم، فقط از شعر نه، مطمئنا نثر طنز هم همینطور. شما هم برامون بفرستین آثارتون رو @ کارگاه لبخند فضای مجازی و 301055 شماره پیامک برنامه کارگاه لبخند. ممنونم که همراه ما بودید. امروز کارگاه لبخند رو شنیدید. از خانم گیتی سفرزاده هم صمیمانه سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که بتونیم برنامه‌های بعدی هم در کنارشون باشیم و یاد بگیریم. همگی در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.